با استکبار جهانی مبارزه میکرد. علت دشمنی استکبار با اندیشه های امام رو بفهمید.
خیلی جالب است این سوال شما، که حرکت امام بعد از انقلاب در واقع یه بخشش واکنشی است. علتش اینم اینه که امام، چون میدونید امام از مشروطه تا انقلاب اسلامی رو درک کرده بود، کودتاها رو دیده بود، سرکوب علما رو دیده بود، وابستگی رو دیده بود، فساد مالی و اخلاقی رو در حاکمان دیده بود، وابستگی نظامی تا اون کاپیتالیسیون، به هر حال اینا همه را امام دیده بود. امام دنبال عظمت و استقلال ایران بود و وقتی که انقلاب پیروز شد متوجه موضوع شد که استکبار اینا به رسمیت نمیشناسه در جهان دو قطبی، در جهان دو قطبی که دو بلوک شرق و غرب دنیا را بین خودشون تقسیم کرده بودن و امام به تعبیر امام بخش از دنیا قرنطینه بود، بخش اونها بودن که خودشون را در واقع واجد سروری و آقای بر دنیا میدونستن، امام این را نمیخواست بپذیره و فکر میکرد شاید اونا استقلال ما را به رسمیت میشناسن. بعد ما گفت نه، اینا استقلال ما را به رسمیت نمیشناسن، استقلالی از اونا بنابراین. خود امام میگه که جهانخواران تا کی و کجا ما را به رسمیت میشناسن. از سوال امام خودش طرح میکنه، بعد جواب میدن که تا آنجایی که اونها شناسنامه ما را صادر کرده باشن ما عرابه اونها را بکشیم، اونا آقا باشن و ما نوکر. امام با صراحت میگه اونا یک هویت ایرانی و اسلامی رو هرگز به رسمیت نخواهند شناخت. اما اون چیزی که نقطه عطف که امام رو براشفت، چون میدونید امام وقتی که وارد کشور شدن و انقلاب شد، اینجا همه گروه های کمونیستی وابسته به شوروی سابق فعال بودن، جریان ملی فعال بودن. اون چیزی که امام رو به این سمت برد که یک هجومی را بعد از پیروزی به غرب به صورت جدی شروع کرد، فتح لانه جاسوسی بود و اسناد اون لانه جاسوسی، نه خود فتح لانه جاسوسی. یعنی فتح لانه جاسوسی به جهت فیزیکی کار مهمی نبود، از دیوار یه متر و نیمی رفتن بالا بر توسط جوان 20 ساله که کار سختی نبود تو کشور خودت. اون چیزی که ماندگار کرد و تاریخی کرد حمایت امام از این کار بود، مبتنی بر اسنادی که اونجا بود. یعنی این واژه لانه جاسوسی اصلا مفهوم سازش توسط خود امام اتفاق افتاد، مفهوم ساخت. و امام اسنادی که تو لانه جاسوسی بدن به دست امام متوجه شد که نه، اینا توطئه بسیار عظیمی را علیه انقلاب اسلامی شروع کردن بدون که ما با اونا کاری داشته باشیم، و به خاطر همین میگن انقلاب دوم. لذا اونجا بود که امام یک حساسیت خاصی پیدا کرد، هم نسبت به حاکمان در جمهوری اسلامی، مرزبندیشون با غرب، همین که باید این فضا. بعدم ببینید مبانی امام مبانی قرآنی است. امام وقتی که نمیخواست اینجا به قول مقام معظم رهبری یک التقاطی درست کند، بازی در بیارد اینجا، امام دنبال این حرفا نبود. واقعا شما اصلا وقتی که مردم در 12 فروردین رأی دادن به قانون، به نظام جمهوری اسلامی، امام اون روز فرمودن امروز روز حاکمیت الله هست. اینا 22 بهمن نگفتن. یعنی وقتی مردم جمهوری اسلامی را قبول کردن، امام فرمودن که امروز حاکمیت الله هست. و برای این حاکمیت الله امام بازی در نمی آورد، واقعا به این اعتقاد داشت. خب این اصلش قرآنی توی این فضا نفی سبیل بود. یعنی امام معتقد بود که ما نباید زیر سلطه بریم و توی عرف بین الملل واقع گرایی که هر کی قدرت داره باید حرف اول رو بزنه، قدرت مادی، هر کی سلاح برتر داره باید بقیه تمکین کنن، امام با این قاعده درگیر بود.
آقای دکتر، نظر امام در رابطه با کادرسازی و حالا تشکیل سازمان‌هایی که بتونه این اندیشه رو در جامعه پیاده بکنه چطور بود؟ چون الان ما در کلام رهبری به کار منسجم و سازمانیافته بر می‌خوریم و ایشون خیلی تاکید دارن، ولی خب در اوایل انقلاب در اون شرایط که خب به هر حال خیلی ترور هم بوده و بمب‌گذاری‌ها بوده، نظر امام در رابطه با کادرسازی و ساخت یک سازمان و شاکله در رابطه چی بود؟
این خیلی مهمه، از اون ابعاد اندیشه امام هست که کمتر بهش پرداخته شده. ببینید نظام سازی امام و مهندسی نظام سازی امام کمتر برای جوانها باز شده. یعنی یک مدل بومی حکومتداری مبتنی بر اندیشه بومی و دینی ما. امام از اول انقلاب در دو سطح این مهندسی نظام سازی را شروع کردن. یه بخشش نهادها و سازمانهای انقلابی بود برای اینکه به صورت میانبر و انقلابی برخی کارهای عقب مونده کشور را پیش ببرن، مثلا جهاد سازندگی، مثل سپاه، مثل جهاد دانشگاهی، مثل سازمان تبلیغات اسلامی، اینایی که امام اعتقاد داشت باید کمتر درگیر اون بوروکراسی های سنگین اداری باشن، باید انقلابی بمونن. اما از همه مهمتر که بسیار زیباست اینه که مدل نظام سازی امام هست. یعنی مثلا فرض فرمایید که مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری، اینها را کمتر باز شده فلسفهشون و اینکه چطور امام به این مهندسی رسیدن. ببینید خب در اندیشه شیعه امامیه فقیه سیاسی، یعنی ولایت فقیه در زمان غیبت نیابت حکومت دارد. خب ببینید امام طوری مهندسی میکنن نظام سیاسی را و قانون اساسی را که همین نایب را با حفظ صفات و ویژگی‌هاش غیر مستقیم به انتخاب مردم می‌سپاره که از طریق خبرگان انجام میشه. این کار بسیار عظیمی است، چون در واقع باید انتخابات که نیست که بیان مثلا دو نفر آدم رقابت کنن اونجا تو خبرگان، که یه صفاتی را پیدا می‌کنن میارن، یه فردی را با یه صفاتی پیدا می‌کنن میارن و خبرگان ملت مبتنی بر اون صفات به طرف انتخاب می‌کنه، اونجا رقابتی وجود نداره. نکته دوم بحث شورای نگهبان از کارهای بسیار زیبای امام است که من سخت معتقدم این کار را امام از شیخ فضل‌الله نوری الهام گرفته بود، که همون مجلس اول مجلس صدر مشروطه 1285 که شکل گرفت، که شیخ فضل‌الله نوری 3 سال بعد از اون اعدام شد. این بود که خب شیخ فضل‌الله میگفت که این قوانین را باید یک کسایی باشن از علمای طراز اول که با قانون الهی تطبیق بدن، که ببینن این قانون مجلس با قانون الهی انطباق میکند یا ما کار خلاف شرع قانونمون. امام این را در واقع با شورای نگهبان سامان دادن و مهندسی بسیار زیبای امام مجمع تشریح مصلحت نظام هست که حقیقتا شگفت آوره. اینه که امام یک مجموعه درست کردن که در زمان، بستر زمان، در این دوران مدرن یک پدیده‌ای فرض فرمایید که تو احکام ثانویه نمیخوند با شعر، ولی الان لازمه برای جامعه ما. این مجمع تشخیص مصلحت اون رو تشخیص میده و ممکنه از یک حکم ثانویه بگذره و همین کارا میکنن. یعنی شما وقتی که مثلا اون جایی که شورای نگهبان و مجلس سر مصوبه‌ای به تفاهم نمیرسن، میره مجمع تشخیص، شما نیا کنید حدود 80% نظر مجلس تایید میشه. یعنی چی نظر شورای نگهبان رد میشه؟ یعنی چی؟ یعنی اون ایرادی که شرعی گرفته بود شورای نگهبان یا قانون اساسی، چون به مصلحت مردم هست شورای نگهبان تاییدش میکنه. بنابراین این تشکیلات گره‌گشا در مواقعی که بنبست میخواد بشه به نام مجمع تشخیص مصلحت امام درست کردن. و بسیار امام تو این کارا تیزهوش و تیزبین بودن. یا خود وقتی جنگ تمام شد همه گفتن الان امام بسیج و سپاه را منحل میکنه. حتی خود امام دارن به فرماندهان سپاه در شهریور 67 که مثلا شما گفتید که دیگه الان به ما نیازی نیست، بعد امام اونجا فرمود که انقلاب اسلامی به نهاد مقدس سپاه و به تک تک شما نیازمند است. و بعد همون در 67 میگن که بسیج باید با قدرت به کار خود ادامه دهد. این که امام اصرار داره اینا بعد جنگ بمونن، مال همون نگاه جهانیش بود و شناختش از استکبار. یعنی میدونست که اینا ما رو رها نخواهند کرد.
بله.
اصلا به این سادگی نیست. امام میگه زمان اینا ما رو رها میکنن که ما از هویتمون دست برداریم، از این هویت انقلابی دست برداریم.
اتفاقا در رابطه با همین هویت انقلابی من در بخش دیگه حتما از شما سوالی رو خواهم پرسید. بخشی رو میشنویم و باز میگردیم. در خدمت شما هستیم. شما شنونده برنامه بیقاب بی نقاب هستید.
من به همه ملت توصیه میکنم که در هر جا هستید آرامش خودتون را حفظ کنید و گوش به توطئه‌هایی که در دست اجرا هست، گاهی به اسم تشیع و تسنن، که بعض شیاطین که اسلام هم عقیده ندارند با این اسم میخواهند تفرقه بیندازند، و گاهی به اسم ترک و فارس اشخاصی که به ملت ایران اعتقادی ندارند و جز برای بهره‌برداری خودشون قدمی بر نمی‌دارند می‌خواهند اختلاف ایجاد کنند و با بهانه اسلام جمهوری اسلامی را بکوبند.
وقت شما بخیر باشه شنونده های عزیز. گفتگومون رو ادامه میدیم با جناب دکتر گنجی در رابطه با آرا و افکار امام خمینی. آقای دکتر، گفتگوی ما به اینجا رسید که به کلید واژه‌ای رسیدیم تحت عنوان هویت انقلابی. واقعا اگر که ما الان بخوایم بگیم که بین اندیشه امام، آنچه که بود و در ابتدای کار باعث شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران شد، روزگار سخت جنگ و بعد از جنگ و اتفاقاتی که الان داره در جامعه ما، هم در حوزه مدیریتی هم در حوزه تصمیم سازی، قانون گذاری و حالا سایر شعبش، همونطور که داریم میبینیم و اتفاقاتی که در بطن جامعه داره میفته، اگر که بخوایم یه ارزیابی بکنیم، فاصله خیلی زیادی داریم با آنچه که امام خمینی واقعا خون دل خورد و به واسطه رشادت رزمنده ها اون رو به ثمر رسوند و به عنوان امانت به ما داد. علت این انشقاق و شکافی که الان بین اندیشه های امام هست و اونچه که ما در سطح جامعه میبینیم، چه به لحاظ الگوسازی چه در حوزه های مدیریتی فرهنگی، علت این انشقاق چیست؟ اصلا شما اساسا قائل به این شکاف هستید یا خیر؟
ببینید، مسیر کلی کشور مبتنی بر سیاست های کلی نظام و قانون اساسی مسیر درستی است. اتفاقا یکی از هزینه هایی که رهبر انقلاب امروز پرداخت میکنن اصرار بر امام هست، و این را هر سال 14 خرداد هم تبیین میکنن. عرض کنم خدمت شما که ببینید، ما مسائلی که الان داریم در دوران کشورمون، که مسائل مشکلاتی هم زیاد داریم، یه بخشش واقعا واقعی است، یه بخشش به خاطر بمباران جنگ روانی دشمن نمودش هزاران برابر بودش هست.
بله،
یعنی بزرگ نمایی، سیاه نمایی، یه بخش هم واقعا مشکلاتی را داریم.
اگر ما از آرا امام فاصله نمی گرفتیم الان این مشکلات داشتیم؟
نه، من اعتقادم اینه که ما در اصول و کلیات از امام فاصله نگرفتیم. یعنی یه دی در نخبگان دوران حاکمیت از 68 به محض که امام فوت کردن این فاصله رو شروع کردن، ما بهشون میگیم تجدید نظر طلبان. اما در واقع اینا بعضا از نظام عبور کردن، خیلیش مهاجرت کردن، رفتن غرب، نتونستن مسیر انقلاب رو عوض کنن.
تو زمانی که امام زنده بودم چیزی میگفتن؟
نه، خودشون هم میگن چون امام بنیانگذار بود و بالاخره سنی داشتن و مرجع بودن و ما به حرمت امام خیلی چیزا نمیگفتیم، که حالا من اینجا نمیخوام اسمشون رو بیارم، گفتن ما زمان امام حرمت نگه میداشتیم.
ولی بعد از فوت امام این حرمت نگه
نداشت. نه، بعد از فوت امام این نخبگان اومدن رفتن، همون 68 تابستون 68 اومدن رفتن یک ماهنامه‌ای را به نام کیان را اندازی کردن که مبانی اعتقادی اسلام و تشیع را اونجا پنبه کنند، عصمت و خاتمیت و ولایت فقیه و امامت و اسلام سیاسی و رابطه علم و دین و دین و سیاست و همه اینا رو تو ماهنامه کیان و 35 نفرن الان خیلی هاشم تو این کشور هستن. از همونجا شروع کردن مبارزه تئوریک با نظام جمهوری اسلامی رو شروع کردن، که حالا محورشون آقای سروش بود.
پس ما در اصول در کشور،
بله ما در اصول ببینید
از امام عبور نکردیم،
در اصول از امام عبور نکردیم، منتهی در روش‌های اداره کشور یه مشکلی داریم که اون رو باید اینجوری حل کنیم. ببینید سیاست‌های کلی نظام توییته رهبری طبق اصل 110 قانون اساسی، اون سیاست‌های کلی نظام جهت‌گیری کشور رو روشن می‌کنه. ما مشکلی که در این سال‌های بعد از امام داشتیم، این سیاست‌ها مشخص سیاست‌های کلی که همون جهتگیری هاست. میدونید که یکی از ویژگی های مقام معظم رهبری، یعنی تو رهبران انقلاب ها، رهبران دوم که به صورت انقلابی نه به صورت نهادی انتخاب میشن، مثل مجلس خبرگان، تو چین، تو روسیه، تو فرانسه راه خودشون رفتن. اینجا تو ایران هم بعضی اصلاح طلب ها اصرار میکنن که ما مثلا مثل جانشینان ماو تو چین عمل کنیم، امام واقعا عکس بزنیم اون بالا، راه خودمون را بریم. مقام معظم هری بر امام اصرار کردن، یعنی اصلا ایشون میگه این انقلاب بدون امام در هیچ جا شناخته شده نیست. توابری که نسبت به امام دارن عجیبه، میگه آن رهبر استثنایی، آن یگانه دوران، امام را در دامنه عصمت میدونن ایشون اصلا. بنابراین اصرار ایشون بر امام در همون سیاست‌های کل نظام، منتهی رهبری حالا نمیدونم علت خاصی داره یا نداره، سازکاری برای نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ایجاد نکردن. این سیاست کلی مثلا تو اقتصاد مقاومتی، تو سیاست خارجی، تو علم، تو آموزش پرورش، بعدی ابلاغ میشه به دولت و مجلس که باید مبنای قانونگذاری، مبنای ضوابط دولت، مقررات قرار بگیره. خب این چقدر بهش عمل میشه به سیاست کلی ما الان نمیدونیم، چون هیچ دستگاه نظارتی برای این کار وجود نداره. از سال گذشته این کارا می‌خواستن بکنن تو مجمع تشخیص مصلحت که بعضی نماینده‌ها مجلس برآشفتن. بنابراین نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، ببین مثلا وقتی که شما سیاست مثلا رهبری اقتصاد مقاومتی گذاشته، همون مسیر امامه، یعنی امام اعتقاد به خود باوری داشت، به استقلال داشت، به ایستادگی داشت. یک جمله مثبت در تو آمریکا شما از امام پیدا نمی‌کنی، حتی یک جمله، یک کلمه. بنابراین خب حالا شما وقتی اقتصاد مقاومتی رو ابلاغ میکنید به دولت و مجلس که مبنای کار اداره کشور باشد، بعد شما میای میبینی که ما تیت کردیم، چند روز دیگه میبینی که خب 95% قاچاق به کشور از مواد رسمی وارد میشه. خب حالا اون سیاست کلی نظام که توییت رهبری چیست، اون چی که در عمل اتفاقه چیست، این نکته بسیار مهمه.
حتی سوال منم بیشتر به همین بخش دوم که بله اقدامات روی زمین مونده بیشتر اشاره
داشت. ما اعتقاد داریم که دولت ها خصوصا و مجلس ها با یه فاصله ای کار خودشون رو میکنن به جایی که بر سیاست های کلی نظام، یا اعتقاد ندارن، یا بلد نیستن، یا باور ندارن. خب الان شما مثلا همین الان مثلا فرض فرمایید که ما سیاست اقتصادمون اقتصاد مقاومتی است، 24 بندام داره، مشخص هم هست، ولی الان شما نخبگانی که در جامعه دارن اقتصاد ما رو تحلیل میکنن، از هر جناحی میگن اقتصاد ما نئولیبرالیست، یعنی اون اجرا نمیشه اصلا. من اتفاقا یه چند روز پیش که اواخر ماه رمضان که خدمت آقای روحانی رسیده بودیم، مدیران رسانه ها، من بهشون عرض کردم که ظرفیتی که مقام معظم رهبری مرتب میگه کشور ما داره، ما بعضاً متوجه نیستیم که ایشون چی میفرماد. توی کرونا دیدیم این ظرفیت ها، یعنی ایران تحریم شده که ظرف یک هفته ماسک نداشتن، مواد دوفونی نداشتیم، یه مرتبه با این پدیده مواجه شدیم. ظرف دو ما داریم صادرات الان انجام میدیم به ترکیه، به آلمان داریم صادرات مواد مقابله با کرونا رو انجام میدیم و تمام ظرفیت کشور اومد پای کار. ارتش و سپاه تو 48 ساعت 4800 تخت بیمارستانی آماده کردن. این ظرفیت پس کجا بود؟ بالفعل شد. بنابراین میخوام عرض بکنم مثال بود این که من اعتقاد دارم سیاست های کلی، مثلا سیاست کلی نظام تو آموزش پرورش، خب مشخصه چیه، ولی خب شما میبینید ما میرسیم به بی سی، مثلا یه چیز جدیدی مثلا که مثلا عربستان هم داره اجرا میکنه و به هر حال از جای مقام معظم رهبری جلو این موضوع را گرفتن. مدل های بومی برای اداره کشور نباشد، ما از امام دور میشیم. ببینید اینا خیلی مهمه. حتی مردم سالاری که الان روش اداره کشور هست، سال 93 مقام معظم رهبری تو حرم امام فرمودن که این مردم سالاری که امام مد نظر امام هست و بود، این طور نبود که امام مثلا اهل التقاد باشد برد یه چیز از قبل بگیره بیاد اینجا چیز درست کنه. مردم سالاری مد نظر امام درون دینی بود، یعنی شما ندید هی با دموکراسی غربی بیایید مردم سالاری را در واقع بسنجید و بخواید نقدش بکنید. نگاه امام نگاه درون دینی بود. عرض کنم خدمت شما که تو سوالای شما این نکته بسیار مهمی بود، اون این بود که از نگاه مقام معظم رهبری کدام ویژگی امام برجسته بود. خیلی سوال مهمی است. عرض کردم ایشون مقام معظم رهبری معتقدن ما مو به مو راه امام رو دنبال کردیم، مو به مو. و من توی سرمقاله 18 محور این موضوع را آوردم که 18 محوری که از امام بود و رهبری دنبال کردم. منتهاش در بین همه ویژگی‌هایی که مقام معظم رهبری برای امام می‌شمارن و بسیار زیاده، یعنی شاید محتوای رهبر انقلاب نسبت به امام شاید خودش یک کتاب مستقله. اگه بخوایم از توی همه این صحبت‌های این 31 سال جمع کنیم، منتهاش در بین همه خصلت‌های امام اون چیزی که ایشون به شدت روش اصرار میکنن ایستادگیست. یعنی اصلا میدونید که ایشون میفرمان امام مثل کوه میایستاد. این کلمه مثل کوه در تو امام مال مقام معظم رهبری است که امام توی حوادث اینجور نبود که خودشو ببازه یا تسلیم بشه یا سازش بکند یا گم بکنه خودشو، چون اون روح الهی هم برش حاکم بود، اصلا متزلزل نمیشد تو مشکلات. من یادم زمانی که دوران دانشجوی دوران کارشناسی 27 سال پیش دانشگاه اصفهان درس می‌خوندم، یه پزشکی بود اونجا که متخصص قلب بود و از اون پزشکایی بود که قلب امامو مانیتور می‌کردن توی جمعاران زمانی که امام در قید حیات بودن. استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود، یه بار توی سخنرانی همونجا تعریف می‌کرد، میگفت که از این عظمت روحی امام میگفت وقتی که حوادث سخت را به امام گزارش میکردن، قبل از اینکه به امام گزارش کنن ما را آماده باش میزدن که بریم پای اون مانیتور که اگر یه وقت مشکلی پیش آمد بلافاصله، چون امام ناراحت قلبی داشتن. دقیقا یادم ایشون میگفت که وقتی که خب همون هفته 6 تیر ترور مقام معظم رهبری را به امام گزارش دادن، حاج احمد آقا ما گفت که هم خبره آگواریست یا فرداش ترور شهید بهشتی و اون 72 تن، اون آقای دو پزشک برای ما میگفت که اصلا ما این متوجه نشدیم که به امام گفتن، یعنی امواج اون مانیتور اصلا تغییر نشه، یعنی اینقدر عظمت روحی امام داشت.
اینطور نبوده که از درون منقلب بشن ولی در بیرون یه نموده دیگه
بریزه به هم و اینا. بعد وقتی هم بهش گفتن که رجایی با هنر نخست وزیر رئیس جمهور با هم شهید شدنشون، گفت خب خدا هست. یعنی این آرامش، این نفس مطمئنه‌ای که امام داشتن. مثلا روز 31 شهریور خب فرودگاه مهرآباد بمباران شد 59،
بله
شدت امام فرمود، همه دست پاچه امام فرمودن که دیوانه اومده سنگ انداخته. یعنی امام خودشون هم دارن میگن من در همه عمرم یه بار نترسیدم، و اونایی که من از قم دستگیر کرده بودم میبردن تهران، اونا تو ماشی از من میترسیدن. بنابراین ببینید این عظمت روحی مال اون روح الهی است. چیزی مثلا آدم خودش چیزی حساب نکنه، برای خودی چیزی نخواد. حالا مثلا همون امام وقتی از پاریس هم میاد که حالا از اپوزیسیون اینا میخواد به سوژه منفی تبدیل کنه، که تو هواپیما به امام میپرسن چه احساسی داری، خیلی آرام میگه هیچ. این به این معنی نیست که مثلا من الان میرم اونجا پیروز میشه انقلابی برای من مهم نیست، یعنی من نگرانی ندارم، من آرامش دارم، همین الان برم تو فرودگاه اصلا من رو اونجا بکشن تو فرودگاه، من برای همه اینا آمادم.
خیلی هم شکل مطایبه داشت با اون خبرنگار که حالا مثلا تو دنبال چیزی هستی، اما ایشون فهمودن که هیچ.
حقیقتا این که مقام معظم رهبری میفرماد امام در دامنه عصمت بود، واقعا این حرف تعارفی یا حرف احساسی نیست. یعنی وقتی که شما این ایده ها و ابتکاراتی که به ذهن امام ساری و جاری میشه میبینی، احساس میکنی یک فضای فراتر از یک انسان معمولی است. شما همین مثلا فکر ایجاد بسیج، شما اصلا به این فکر بکن، اگه امام این رو، امام اصلا جنگ ما با عراق شروع نشد و امام بسیج رو درست کرد، یک سال بعد جنگ شروع شد، امام بسیج رو درست نمی کرد، مثلا سپاه رو درست نمی کرد، فضل فرمایید این چه اتفاقی بعدم می افتد تو این تلاطم ها.
بله،
به وقت اینقدر امام تیز بینن، به محضی که جنگ تمام میشه، شما بعد از 4 ماه که جنگ تمام میشه و همه میگن آقا دیگه بسیج به چه درد میخوره با کلاشینکوف با اسلحه، مثلا امام میاد بعد از 4 ماه بعد از پایان جنگ میگه بسیج دانشجویی تشکیل بشه، و اینکه ما حالا میگیم جنگ نرم، امام 67 میگه جنگ نرم. شما نیا کنید امام توی اون پیام 4-5 تا مأموریت میشمارن، 4-5 تا مأموریت برای بسیج دانشجویی میشمارن، همه جنگ نرمه، یعنی بله. بسیج دانشجویی میگه تو بعد اصله بر تو دانشگاه.
حالا جالبیش اینجاست که مثلا شخصیت امام خمینی هم از نظر عرفانی هم از نظر اخلاقی و دینی هم قابل بررسیه، هم از جهت سیاسی، و ایشون کسی نبودن که تجربه سیاست داشته باشن و بعد از اینکه رهبر میشن میبینیم که واقعا به درستی در بزنگاه ها تصمیم میگیرن و این کشتی رو به سلامت به مقصد میرسونن. خیلی متشکر، بخشی رو بشنویم آقای دکتر، باز میگردیم بخش پایانی رو انشالله با شما در خدمت شنونده ها خواهیم بود.
امروز ملت ایران پر انگیزه است و به سمت هدفهای بزرگ روانه است.
اگر ملت ایران بخواهد اون هدفها برسد، باید راه امام بزرگوار رو درست بشناسد، نگذارد شخصیت امام را تحریف کنند. اون راهی که میتواند مانع از این تحریف بشود، بازخوانی اصول امام است. امام معتقد به استقلال کشور بود، معتقد به رد سلطه کشور بود.
این ملت دست رد به سینه همه زد و ایستاد و گفت
استقلال را ما میخواییم، آزادی را ما میخواییم.
استقلال یعنی آزادی در مقیاس یک ملت،
این معنای استقلاله، این معنای استقلاله،
باید ارزش‌های انسانی را از اینجا به همه جا صادر کنید و استقلال خودتون را همه بود، استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی، استقلال اجتماعی، همه اینها را باید شما محکم نگاه دارید.
متاسفانه هستند کسانی که تئوری سازی می کنند برای نفی استقلال کشور، تئوری سازی می کنند استقلال رو، گاهی به انزوا معنا می کنند، گاهی به این عنوان که امروز استقلال کشورها یک ارزش به حساب نمیاد قلمزنی میکنن و حرف میزنن، این حرفا هم فهم میشه در بین جامعه. این یک غلط بزرگ، یک خطای بسیار مهم و خطرناک است.
این شعار نشرقی و نغربی که در همه قشرهای ملت از اون گوستاهای دور افتاده تا مرکزها که گوش می خورد و هر روز همین انداز
است. دشمن ما در طول این سالها بسیاری از فعالیت‌هایی که علیه کشور ما و ملت ما کرده است برای این بود که خرچه در استقلال به وجود بیاورد، چه تحریم چه تهدید، اینا استقلال رو هدف گرفته اند. باید همه هوشیار باشند، بدانند که هدفهای دشمن چیست، بدانند که هدفهای دشمن چیست.
بخش پایانی برنامه بیقاب بی‌نقاب رو تقدیم شما میکنیم، در خدمت آقای دکتر گنجی هستیم، استاد دانشگاه. آقای دکتر، هر آنچه که گفته نشد واقعا خیلی زیاده، ولی در فرصت پیش رو جمع‌بندی بفرمایید و اگر نکته مد نظرتون هست برای شنونده های ما بفرمایید.
من همچنان معتقدم که در آستانه سالگرد امام این را تأکید کنم که مهمترین مانع انحراف انقلاب اسلامی خود امام هست. یعنی خیلی کسا میخوان از انقلاب اسلامی عبور کنن، اما اون عظمت و جایگاه امام اجازه رو بهشون نمیده. بعد میرن به روش های دیگه رو میارن. ببینید یاران امام و انقلاب اسلامی در طول این چهره